بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر في اعتبار مقدمات البرهان من جهة تقدمها وعليتها وسائر شرائطها. ولما كانت مقدمات البرهان إلى للنتيجة والإلل أقدم بالذات فمقدمات البرهان أقدم بالذات، وكذلك هي أقدم من النتيجة عندنا في الزمان وأقدم عندنا في المعرفة، من جهة أن النتيجة لا تعرف إلا بها ويجب أن تكون صادقة حتى ينتج الصدق. در این فصل شیخ به شرایط مقدمات برهان می‌پردازه. بعضی از شرایط در این فصل یک میشه و بعضیش هم در فصل‌های آینده. اون چه در اینجا مطرح میشه اینه که مقدمات اقدم از نتیجه هستند و باید اندل عقل اعرف باشند و همینطور باید صادق باشند. اما این که میگیم اقدم هستند مقدمات از نتیجه، منظور از این تقدم، تقدم ذاتی است، یعنی تقدمی که شامل انواع علیت ها میشه. هر چیزی که یک نفع علیتی نسبت به یک شیء دیگری داشته باشه ذاتاً مقدم بر معلول است، ولو اینکه زماناً با هم همزمان باشد. البته علیت انواع مختلفی در اصطلاحات اهل معقول داره. یکی علیت بین امور خارجی است که یک موجودی علت بشه برای موجود دیگری و معلول از وجود علت تراوش بکنه. انواع دیگری هم از علیت هست، مثل علت مادی، علت سوری و چیزهای دیگری. یه نوع علیت هم در ماهیت هست که ماهیتی معلول ماهیت دیگری باشه. منظور این است که ماهیت جنسی و فصلی چون جزء ماهیت نوعی هستند و از مقومات ماهیت نوعی هستند، یه نوع علیتی نسبت به ماهیت نوعی داریم. و گاهی از این هم فراتر میره و به طور کلی منظور این است که هر چیزی که با فرض اون موجود دیگری تحقق پیدا کند در یک ظرفی از ظروف نفس الامر که موجود دومی متوقف باشه بر اولی، به طوری که اگر اولی برداشته بشه دومی هم برداشته بشه. این رو بهش میگن تقدم به طبع. تقدم به طبع هم در اجزاء علت تامه نسبت به معلول به کار میره در وجود، و هم در اجزاء ماهیت نسبت به ماهیت. البته متأخرین بعد اومدن اقسامی برای علت ذکر کردن، علت ماهیت رو از علت وجود جدا کردن و برای هر کدوم اصطلاح خاصی وضع کردن. ولی در اینجاها وقتی گفته میشه تقدم به طبع، منظور تقدم علت ناقصه هست بر معلول به طور کلی، خواه در ماهیت باشه خواه در وجود. وقتی ما مقدمات برهان را نسبت به نتیجه میسنجیم، میبینیم اگر مقدمات برهان نباشد نتیجه به دست نمیاد. پس مقدمات یک نوع علیتی دارند نسبت به نتیجه، و چون علیت دارند پس تقدم به طبع دارند بر نتیجه. در این تقدم ادراک ما ملاحظه نمیشه. وقتی ما معرفت خودمون را نسبت به مقدمات و نتیجه بسنجیم، علاوه بر اینکه مقدمات تقدم به طبع نسبت به نتیجه دارند در ادراک ما، تقدم زمانی هم معمولا دارن. یعنی اول زمانن علم به مقدمات پیدا میکنیم و در زمان متأخری ولو لحظه‌ای بعد باشه علم به نتیجه پیدا میکنیم. البته این بحث به متعارف هست. در ادراکات حدسی ممکن است که مقدمات و نتیجه هم در یک زمان حاصل بشن. محال نیست که مقدمات و نتیجه همزمان باشند. اون چه ضرورت دارد تقدم به طبع است. اما در اکتسابات متعارف انسان علم به نتیجه بعد از علم به مقدمات پیدا می کند زمانن. پس مقدمات برای ما هم تقدم به طبع دارند و هم تقدم به زمان دارند. ولما کانت مقدمات البرهان الالن للنتیجه، یعنی تا مقدمات نباشد نتیجه به دست نمیاد. پس مقدمات یه نوع علیتی نسبت به نتیجه دارن. ول الالو اقدمو به ذات، علت ذاتن مقدم بر معلول است. منظور این است که تقدم به زمان ملحوظ نیست، ولو زمانن هم علت و معلول در با هم تحقق پیدا کنند، ولی علت تقدم ذاتی داره بر معلول. مثل حرکت ید و حرکت مفتاح که همزمان تحقق پیدا میکنه، ولی حرکت ید علیت داره نسبت به حرکت مفتاح. حالا چون مقدمات برهان علت هستند، فمقدمات البرهان اقدم و به ذات. این خودش صغرای و کبرای است. ملاحظه میفرمایید صغراش این است که مقدمات البرهان علالون نتیجه، کبراش هم این است که کل ما هو علتون فهو اقدم و به ذات. نتیجه میشه که المقدمات اقدم و به ذات. و کذالک هی اقدم و من النتیجه اندنا فی الزمان، یعنی وقتی ما زمان معرفت را در نظر بگیریم، علم به مقدمات قبل از علم به نتیجه از لحاظ زمان برای ما حاصل میشه. و اقدم و اندنا فی المعرفه، در مقام معرفت مقدمات مقدم هستند. من جهت ان النتیجه لا تعرف الا بها. پس در واقع ما اینجا دو تا شرط برای برهان، مقدمات برهان به دست آوردیم. گاهی منطقیین این دو تا شرط را از هم تفکیک میکنن، یکی اقدمیت نتیجه، یکی اعرفی اقدمیت مقدمات و یکی اعرفیت مقدمات. گاهی هم با هم ذکر میکنن. اینجا دو تا نتیجه به دست آمد، دو تا شرط به دست آمد. شرط سوم و یجب ان تکون صادقتن، مقدمات اگر صادق نباشد نتیجه یقینی در برهان نمیشه ازش گرفت. از نتیجه کاذب ضرورتا نتیجه صادق گرفته نمیشه. پس در مقدمات برهان همه باید صادق باشن. بعد یک اشاره به مطلب دیگری میکند که توضیحش بعدها خواهد اومد، و اون این است که ما در هر علمی وقتی برهانی اقامه میکنیم باید در دایره اون علم برای ما نتیجه بده. یعنی فرض میکنیم ما ایم و این حوزه خاص این علم، آیا علوم دیگری در عالم هست یا نه کار نداریم. در این حوزه خاصی که مفاهیم مخصوص به این علم مطرح میشه باید برهانی اقامه بکنیم که نتایجی در همین علم افاده بکنیم. از اینجا یک شرط دیگری برای مقدمات برهان به دست میاد، و اون این است که مقدمات برهان باید مناسب باشد با نتیجه، یعنی از سنخ مفاهیم یک علم باشد، نه اینکه یک مفهومی که راجع به علوم ریاضی هست، ریاضیات محض، عقص بکنیم ما و بخوایم یه نتیجه فلسفی ازش بگیریم یا نتیجهی در علوم طبیعی بگیریم. این مناسب اون برهان نیست. مناسب برهان هر علمی این است که مقدماتش هم از سنخ مفاهیم همون علم باشه. اگه اینجور نشد وقت نقل برهان از علمی به علم دیگه میشه، یا اینکه باید دو تا علم در یک مقدمه شریک باشن. اینا تفاصیلش بعدن خواهد اومد. و اذا کانت هذه المقدمات علاً فیجب ان تکون مناسبتا للنتیجه، باید مناسب با نتیجه باشن. یعنی چی مناسب با نتیجه باشن؟ داخلتن فی جملت العلم الذی فیه النتیجه. این تفسیر برای مناسبته. دیگه مقدمات مناسبت داشته باشن با نتیجه، یعنی هر دو داخل در مجموعه مفاهیم یک علم باشن. او علم یشارکه، یا هر دو اینها در یک علمی که مشارک با اینهاست داخل باشن. بعد میگیم که بعضی از مقدمات هست که مشترک بین دو علم هست، اینا توضیحش بعدن خواهد بود. الامان و بیان و بعدو، حالا اجمالا بدونید که یکی از شرایط مقدمات برهان این است که مناسب با نتیجه باش. خب طبعا ما وقتی بخواهیم براهین اقامه بکنیم، ناچار باید این مقدمات برهان از بدیهیات شروع بشه. البته در مراحل بعد ممکن است نتیجه یک برهانی باز مقدمه قرار داده بشه برای برهان دیگری، ولی قبل از همه اولین برهانی که اقامه میشه که اون دیگه نباید متوقف بر برهان دیگری باشه، اون مقدماتش طبعا باید از بدیهیات باشه. و ان تکون اوائل و براهینه ها من مقدمات اول بینت به نفسها، اولین براهینی که در هر علمی اقامه میشه باید از یک مقدمات اولایی باشد، مقدمات اولیهی باشه که اونها خود به خود بیان باشه، یعنی بدیهی باشه. و اون مقدمات اعرف و اقدم من کل مقدمت بعده، مقدمات بعدی و ثانوی داریم که اونها نتایج این براهینن، ولی مقدمات براهین اولا از همه اعرف و اقدم خواهند بود. و ان لم تکن به هذه الشرائط، و ان لم تکن به هذه الشرائط لم تکن المقدمات برهانیتن، اگر این شرایطی که گفتیم اقدمیت، اعرفیت، صادق بودن، مناسب بودن، اینها نبود، استدلالی که ما میکنیم به حسب اون علم استدلال برهانی نخواهد. اینجا یه اشاره می کنند به اون شرطی که گفتن باید مقدمات صادق باشد، چون ممکن است وقتی ما میگیم به مقدمات یک برهانی باید صادق باشد چنین تصوری بشه که اگر مقدمات صادق نبود و کاذب بود نتیجهش هم حتما باید کاذب باشه. اینجوری نیست مثلا. در باب قیاس گفته شده، در باب جدل هم هست، اینجا هم اشاره به این مطلب میکنن که اینطور نیست که اگر مقدمات برهان کاذب بودن نتیجه هم که گرفته میشه حتما کاذب باشه. نه، ممکن است در یک قیاسات جدلی ما از یک مقدمات مشهوری که کاذب هستن استفاده کنیم برای اثبات این مطلبی که حق است. مطلب صحیحه، راه استدلالش غلطه، راه استدلال برهانی نیست، ولی چون مشهور هست طرف ما میتونه اونو بپذیره. برای اینکه او را اقناعش کنیم از یک دلیلی استفاده میکنیم که این دلیل یقینی نیست، فی حد نفسه، برهان نیست، ولی میتونه او را قانع بکنه. پس مقدمات کاذب است ولی نتیجه‌ای که ازش گرفته میشه نتیجه صادقی است. این برای دفع این توهمه که فکر نکنید اگر مقدمات کاذب بود حتما نتیجه هم کاذب باید باشه. و کثیرا ما یؤخذ فی الاقناع الجدلی کواذب و مشهورتون ینتج بها صادقون. گاهی ممکن است در قیاسات جدلی که برای اقناع خصم هست ما یک مقدمات کاذبه ای را اخذ بکنیم، البته اگر کاذبه مشهور باشه، چون شرط مقدمات جدل اینه که مشهور باشه. و گفتیم قبلا که ممکن است این مقدمه ای با اینکه مشهور است کاذب باشه. از مقدمات کاذبه مشهوره استفاده کنیم که نتیجه صادقی گرفته بشه. نتیجه صحیح است اما دلیل برهانی نیست. همینطور گاهی ممکن است در یک علمی از یک مقدمات غیر مناسبی استفاده بشه ولی اون به حسب اون علم برهان نیست. و کثیرا ما تؤخذ الصوادق غیر مناسبه، شرط آخری را نداره. فی قیاسات ین تجربه ها سوادق یا تن تجربه ها سوادق، باز از اونها هم یه نتایج حقی گرفته میشه، نتیجه صحیحه، ولی اون قیاس به حسب اون علم برهان حساب نمیشه. مثلا در علم طب قدیم اومدن برای یک مسئله یک استدلالی کردن که این استدلال مربوط به ریاضیاته. حالا این استدلال درست است یا غلطه، آیا این نتیجه رو میشه گرفت ازش یا نه، کاری نداریم. این نوع استدلالی که کردن، این استدلال به حسب علم طب برهانی نیست، چون مقدماتش از ریاضیات گرفته شده. مثل احتجاج طبیب ان الجراحات المستدیره اثر و برعن، استدلالی کردن که اگر یک زخمی مستدیر باشه، گرد باشه، این دیرتر خوب میشه. اگر مثلا یه بریدگی به صورت خط مستقیم در بدن پدید بیاد، این زودتر خوب میشه تا اونجایی که به صورت یک دایره باشه. برای این استدلال کردن به این که شکل گرد اکمل اشکال است، چون اکمل اشکال دیرتر از بین میره، پس زخمی که شکلش مستدیر هست این دیرتر خوب میشه. طبیب استحتجاج کرده به این که جراحات مستدیره اعصر و برعن هستند، دیرتر خوب میشه، بهبودی پیدا میکنه. من قبل از این راه استدلال کردن ان المستدیره اکثر و احاطتن، شکل مستدیر احاطش بیشتر است، اینه که دیرتر خوب میشه. حالا صرف نظر از اینکه این استدلال درست هست یا نه، اگر فرض کنین درست هم بود، واقعا جراحات مستدیره اثر و برعن هم بودن، این جور استدلالی که از یک مقدماتی شده که این مقدمات مربوط به هندسه است، ربطی به علم طب نداره، این را نمیشه برهان تلقی کرد. فتکون و امثال و هازهی دلائل لا براهین حقیقیه، اینا رو یک نوع دلیل میتونیم بنامیم اما برهان حقیقی نیستن. اینجا یه اصطلاح دیگری هم برای دلیل به دست میاد، غیر از اون اصطلاحی که قبلا گفتیم یکی از اقسام برهان این بود. اینجا هر نوع چیزی که مفید یک نوع ظنی باشه برای شخص و قانع کننده باشه یا نتیجه صادقی ازش گرفته بشه ولو اینکه مقدمات صحیح نباشد، بهش میگن دلیل. حالا باز در همین فصل به یک اصطلاح دیگری میرسیم که از اینم اعم. لعنه ها غیر مناسبتن، چون این مقدمات مربوط به هندسه بود، ربطی به علم طب نداشت، مناسبت با این علم نداشت. فانه استعمل الطبیب مقدمتن کبرا هندسیتن توخا بها ابانت مطلوب طبیعی، خواسته است که از راه یک مقدمات هندسی یک مسئله طبیعی را اثبات بکنه. ولم یوزه علتن مناسبتن، علت مناسبی را به دست نداده، از راه یک علتی که مناسبت با علم طب باشه این مطلب را واضح نکرده. از اینجا شیخ وارد یک مطلبی میشه که اصطلاحات پیچیده و گیج کننده ای داره و آدم سردن نمیاره که این مسائل را ابتداعا اصلا شیخ برای چی مطرح کرد. آخر فصل اشاره میکنه به این مطلبی که اونجا آدم میفهمه که این مفاهیم و این مطالب برای چی اصلا ذکر کرد. اصل مطلب این است که ارسطو در کتاب طبیعیات، در کتاب طبیعت، یک مطلبی را گفته و اون این است که ما در مقام استدلال برای اثبات مسائل طبیعی از چیزهایی شروع میکنیم که اعرف عند العقل است، برای اثبات اون چیزی که اعرف عند الطبیعه است. یه همچه حرفی را ارسطو زد، یعنی براهینی که در علوم طبیعی ما اقامه میکنیم، مقدمات این براهین عند العقل اعرف است، اما نتایجی که میخوایم براش به دست بیاریم اعرف عند الطبیعه هست. خب از اینجا معلوم میشه که ما یک اعرف عند الطبیعه هم داریم، یه اعرف عند العقل داریم، یه اعرف عند الطبیعه، و این دوتا با هم تلازمی نداره. اونی که لازم است در برهان اینه که اعرف اندل عقل باشد، نه این که اعرف اندل طبیعه باشد، بلکه برعکس، این دوتا عکس هم هستن. اون چه اعرف اندل عقل است مقدمه است و اون چه اعرف اندل طبیعه است نتیجه برهان است. برای اینکه این مطلب توضیح داده بشه که این اعرفیت به چه لحاظی در نظر گرفته میشه، شیخ شروع میکنه به مقایساتی که ما یک اقدم اندنا داریم، یک اقدم به طبع داریم، یک اقدم اندت طبیعه داریم. اقدم به طبع را که توضیحش عرض کردم، منظور تقدم علت اجزای علت است بر معلول، خواه در ماهیت بشه و خواه در وجود. اقدم اندنا یعنی چی؟ ما هر چیزی را که قبل از چیز دیگری درک بکنیم، این اقدم اندناست. ما مثلا وقتی میخواییم یه ادراک عقلی پیدا کنیم، ناچاریم قبلا باید یک ادراک جزئی داشته باشیم. معمولا ما ادراکات کلی را از راه ادراکات حسی به دست میاریم. در ماهیات اول ادراک حسی پیدا میکنیم، بعد صورت خیالی ازش میگیریم، بعد صورت کلی عقلی. پس این ترتیب را ما وقتی ملاحظه میکنیم، ادراک حسی و خیالی و عقلی، کدومش اقدم اندنا هست؟ ادراک حسی. پس جزئیات اعرف و اندنا هستند از کلیات. بعد میاییم سراغ کلیات، مفاهیم کلی که ما درک میکنیم. حالا مفاهیم کلی ذاتی را در نظر بگیرید، جنس و فصل و نوع. نوع را با جنس، را با جنس اعلا، اینا را در نظر بگیرید. کدوم از اینها برای ما اعرف هستند؟ آیا مفهوم نوع برای ما اعرف است، یا جنس متوسط، یا جنس، یا جنس قریبش مثلا، یا جنس متوسط، یا جنس اعلا؟ کدوم از اینها برای عقل ما اعرف هست؟ در اینجا شیخ می فرماید اون چه اعرف هست هرچه عام‌تر است اعرف. و یک استدلالی هم می کنه، ما وقتی می خواهیم یک مطلبی رو برای کسی اثبات بکنیم، از مفاهیم عام‌تر می گیریم، چون مفاهیم عام‌تر برای اشخاص معروف‌تر هست، بهتر درک می کنه. از راه عام تدریجا می آییم به سراغ مطالب خاص‌تر. پس طبیعت جنسی وقتی با طبیعت نوعی ملاحظه بکنیم، طبیعت جنسی برای نفس و برای عقل اعرف است. پس اینجور میتونیم بگیم ما اول ادراکات حسی را درک میکنیم، بعد از اونها مفاهیم کلی میگیریم که اون مفاهیم کلی خودش مراتبی داره. اندت تحلیل، مفاهیمی که ما درک میکنیم در کلیات، هرچی عام‌تر هست برای عقل معروف تره. البته منظور از این معرفت نوعی که میگیم مؤخر هست از طبیعت جنسی، منظور معرفت تفصیلی به نوع است. اگر ماهیت انسان را بخوایم تفصیلا درک بکنیم که این چیه، میگیم جوهرون زو عبادن سلاسه نامن حساسون ناطقون و میشه انسان. به همین ترتیبی که ذکر میکنیم، به همین ترتیب هم برای عقل اعرف است. پس در اینجا در مفاهیم کلی، در ماهیات، هرچه اعرف هست، هرچه اعم هست اعرف. در مقابل اومدن یه اعرفیتی اندر طبیعه مطرح کرده. این مبتنیست برای اصول موضوعی که مربوط به طبیعیات ارسطویی است. ارسطو معتقد است که هر فردی از افراد یک ماهیت که در خارج تحقق پیدا میکنه، این یک طبیعت نوعیه داره. خب این معروفه، همه جا تقریبا همه فلاسفه متأخر هم پذیرفته. اون وقت مجموع انواعی که در این عالم موجود هست، اینها یک وحدت شخصی را تشکیل میده به نام عالم. خود عالم هم یک طبیعتی است، منتها طبیعتی است منحصر در فرد. کل عالم ماده یک واحد است، واحد شخصی، و یک طبیعتی داره. گاهی به این طبیعت میگن طبیعت کلیه. میگن اون چه ارتباط بین انواع در این عالم هست، اینا در واقع تحت تدبیر طبیعت کلیه عالمه. اون طبیعت کلیه عالم یه چیزایی را میخواد برای اینکه به اون مقصودش برسه، به اون غایتی که منظور هست برسد، این انواع را در این عالم به وجود میاره. پس اولا برای عالم یه طبیعتی قائل، ثانیا برای این طبیعت عالم یک غایتی قائلن و میگن که این عالم قصد میکند اون غایت را اولا و به ذات و سایر چیزها را قصدش بالعرض هست یا به تبع هست. اون چرا میخواهد غایت این عالم است. اون وقت بر این اساس میگند که طبیعت عالم اون چرا میخواهد طبیعت انواع است. یعنی طبیعت العالم اقتضا میکند که نوع الانسان در این عالم به وجود بیاد، نوع البقر، نوع الغنم. و باید توجه داشته باشید که این انواع هم به نظر ارسطو اینها قدیم هستند، افرادش متجدد است. پس طبیعت العالم قصد اولیش تعلق میگیرد به طبیعت الانسان که این یک طبیعت نوعیه است. اما طبیعت جنسی که حیوان باشد، حیوانیتی که باید در ضمن یک نوعی تحقق پیدا کنه، این مقصود بالقصد ضروری یا مقصود بالعرض. یعنی چون نمیشه انسانی به وجود بیاد که حیوان نباشد، حیوانیت هم مقصود طبیعت عالم هست ولی قصدن بالعرض یا بالطبع. پس اون چه مقصود اولی طبیعت است تحقق نوع است، نه تحقق فرد و نه تحقق جنس. نوع محصل تام، این مقصود طبیعت. منتها وقتی یه فرد انسان به وجود آمد و نتوانست دوام بیاره، طبیعت العالم تدبیر کرده که یه فرد دیگری جانشینش بشه، نه اینکه این فرد به خصوص مقصود طبیعت العالم است. طبیعت العالم میخواد نوع الانسان موجود باشد، منتها چون این نوعیست که همیشه یک فردش دوام پیدا نمی کنه، از راه تبدیل فردی به فرد دیگری، از راه توالد و تناسل، این تدبیر را کرده که این نوع باقی باشد. پس اون چه مقصود اولی طبیعت العالم است انواع است، نه اجناس، نه افراد. چرا فرد دیگری را میاره؟ چون فرد اولی دوام نیاورد. اگر فرد اولی دوام میاورد اون کافی بود، اون کار به فرد دیگری نداشت. چرا نوع را جنس را میاره؟ چون نوع بدون جنس تحقق پیدا نمیکنه. پس هم طبیعت جنسیهی که عام است از نوع انسان مقصود بالطبع است، هم فرد مقصود بالطبع است. اون چه مقصود بالاصاله هست طبیعت، طبیعت جزئیه، یعنی طبیعت هر نوعی. برای اینکه این مطلب روشن بشه شما توجه باید بکنید که لفظ طبیعت در همین چند سطر به چندین اصطلاح به کار رفته. گاهی ما طبیعت در محاورات به کار میبریم در مقابل ماورای طبیعت، میگیم عالم طبیعت، عالم ماورای طبیعت. اینجا طبیعت یعنی عالم اجسام. یه اصطلاح طبیعت یعنی طبیعت العالم که یک فرد بیشتر نداره و این فرد هم وحدت شخصی داره، از اول پیدایش تا انتهایش که به نظر ارسطو قدیم هست و ازلی و ابدی است، این یک فرد است و همیشه موجوده. طبیعت العالم یک فرد هم داره، همین عالم است که از اول تا آخرش موجود. این هم طبیعت العالم. برای این طبیعت العالم ایشون قصد و غایت اثبات میکنه، میگه یه هدفی دارد این طبیعت العالم که اون هدف مقصود بالاصاله است و چیزهای دیگه مقصود بالطبع. یکی هم طبیعت نوعیه است، یعنی طبیعت الانسان. این اصطلاح مساوی هست با ماهیت تام. یکی هم طبیعت به معنی مطلق ماهیت که شامل طبیعت جنسیه هم میشه. وقتی میگیم طبیعت الجنسیه یعنی ماهیت الجنسیه، ماهیت الجنس. این اصطلاح دیگری است. و گاهی طبیعت به مطلق ماهیت گفته میشه که ولو در ضمن یک فرد موجود بشه، اون فردم رو میگیم طبیعت شخصیه. این هم یه اصطلاح. به هر حال اون چه اینجا منظوره از مقصود بالاصاله، یعنی مقصود بالاصاله طبیعت العالم، طبیعت العالم یک مقصود بالاصاله ای دارد و اون تحقق تبایع نوعیه هست، یعنی انسان، فرس، بقر، غنم و سایر انواع. اون مقصود بالاصاله طبیعت عالم است و اجناسش، تحقق اجناس مقصود به طبع است، تحقق افراد هم همینطور. ول اقدم و اندنا، این از اینجا شروع میشه، مقدمه چینی هست برای همین حرف توضیح، همین حرف عرض. الاقدم و اندنا هی الاشیاء التي نصیبها اولا. وقتی میگیم یک چیزی برای ما مقدم است یعنی چی؟ یعنی اول اونا رو درک میکن. والاقدم و اند طبع، یک تقدم به طبعی هم گفتیم. تقدم به طبع یعنی چی؟ هی الاشیاء التي اذا رفعت ارتفع ما بعدها. اگر دو چیز این رابطه را داشته باشند که وقتی اولی نباشد دومی هم نخواهد بود، یعنی چی؟ یعنی علت ناقصش، چون علت ناقصه اگر نباشد معلول نخواهد بود. البته علت تامه هم همینطوره، ولی یه قید دیگه هم داره، من غیر اکاسن، ولی اینجور نیست که هر وقت این نباشد اون نباشه. پس تقدم به طب این است که یه چیز دیگه احتیاج به این داره، حالا تمام الاحتیاج باشه که تقدم بالعلیه باشه در علت تامه، یا نه احتیاج ما باشد که معلول نسبت به هر یک از اجزای علتش احتیاج داره. پس هر یک از اجزای معلول نسبت به علت تقدم به تب داره. اینم یه اصطلاح، اقدم به تب که میگیم یعنی تقدم هر یک از اجزای علت بر معلولش. یکی هم اعرف و اقدم اندنا داریم. اعرف یعنی چی؟ بل اعرف و اندنا هی ایزن الاقدم و اندنا، یعنی چیزی که قبلا درک کردیم اون برای ما شناخته شده تر هست، بهتر درکش میکنیم. بل اعرف و اندت طبیعه، یه اعرف اندت طبیعه هم داریم. این یعنی چی؟ هی الاشیاء التي تقصد الطبیعت و قصدها فی الوجود. اینجا این طبیعت یعنی طبیعت العالم. اون چرا که طبیعت عالم میخواهد اصالتن، اون اعرف است برای طبیعت عالم. پس نوع برای طبیعت العالم اعرف است از جنس، کما اینکه اعرف است از فرد. طبیعت عالم اون نوع میشناسه، اون میخواد نوع به وجود بیاد، کار به چیزهای دیگه نداره. اگر چیز دیگری هم را میشناسه به خاطر یه چیز دیگری است. خب این اصطلاحات حالا شما بدونید، یه اقدم اندنا داریم، یه اقدم به طب داریم، یه اقدم اندت طبیعه. اقدم به طب را با اقدم اندت طبیعه با هم خلط نکنید. فإذا رتبت الكليات بإزاء الجزئيات المحسوسه، ادراکات حسی و جزئی را در مقابل ادراکات کلی قرار بدیم. کدوم برای ما اعرف و اقدم است؟ کانت المحسوسات الجزئیت و اقدم اندنا و اعرف اندنا معن، هم تقدم دارد برای ما و هم اعرف است برای ما. پس ما جزئیات را قبل از کلیات می‌شناسیم و بهتر از کلیات می‌شناسیم. و ذالک لأن اول شیء نصیبه نحن و نعرفه هو المحسوسات، اول چیزی که ما میشناسیم همون محسوساته. و خیالات مأخوذه منها، در درجه دوم هم ادراکات خیالی است که از همون محسوسات گرفته میشه. ثم منها نصیر الی اقتناص الکلیات العقلیه، از ادراکات حسی و خیالی است که ما سیر میکنیم برای اقتناس و به دام انداختن ادراکات عقلی. برای اینکه ما ادراکات عقلی را به دام بیاندازیم تحصیل بکنیم، اقتناس یعنی اکتساب، به دست بیاریم ادراکات عقلی را، از راه ادراکات حسی و جزئی سیر میکنیم. خب این راجع ترتیبی که بین ادراکات حسی و عقلی هست که ادراکات حسی مقدم. بین خود ادراکات عقلی چطور، کدوم مقدم است؟ و اما ازا رتبت الکلیات و نوعیه به ازا الکلیات الجنسیه، هر دو کلی هستند، اما یکی کلی نوعیست یکی کلی جنسیست، انسان و حیوان. حالا انسان چون ما خودمون هستیم اینو شما بذارید کنار، یه ماهیت دیگری نوعی را حساب بکنید با یک ماهیت جنسی، فرض کنید حیوان را با فیل در نظر بگید، مفهوم حیوان برای ما روشن‌تر است یا مفهوم فیل یا یه مفهوم کلی دیگری؟ وقتی ما مفاهیم کلی را در نظر بگیریم میبینیم که کانت الکلیات الجنسیه اقدم به طبع. اینجا چند چیز را میخواد شیخ اثبات بکنه که کلیات جنسی هم اقدم اندنا هستند هم اقدم به طبع هستند. چرا؟ برای اینکه جنس نسبت به ماهیت و نوع جزء ماهیت است و جزء تقدم به طبع داره بر نوع، پس جنس تقدم به طبع دارد بر نوع. اگر یادتون باشه در یکی از فصل‌های گذشته شیخ گفت جنس و فصل و ماده و صورت دو حیثیت داره، یه حیثیت به یک حیثیت جنس مقدم بر نوع است، اون از اون جهتی که جزء ماهیت، به یک حیثیت نوع مقدم بر جنسه برای اینکه نوع علت تحصل جنس است. اینجا منظور همون اعتبار اوله که چون جنس جزئی از ماهیت نوعیه هست تقدم به طبع دارد بر ماهیت نوعیه. پس کلیات جنسی اقدم به طبع هستند. یعنی چی؟ یعنی چون جنس جزئی از ماهیت نوعیست تقدم به طبع دارد، برای اینکه هر جزئی تقدم به طبع دارد بر کلش. و لیست اعرف عند الطبیعه، اما اینا باید بدونید وقتی گفتیم اقدم به طبع معناش هم این نیست که اقدم عند الطبیعه و اعرف عند الطبیعه، اون یه چیز دیگریست بعد خواهیم گفت. همینطور که کلیات جنسی تقدم به طبع دارند تقدم اندنا هم دارند. و کانت الکلیات الجنسیه ایزن اقدم و اعرف عند عقولنا و الکلیات النوعیه اشد و تأخرن و اعرف اقل و معرفتن بالقیاس الینا. وقتی اونا اقدم شدند خب انواع میشن متأخر دیگه، این مطلب جدیدی نیست، یعنی چون اونا تقدم دارند پس نوع میشه متأخر. و ذالک لأن طبیعت الجنس اذا رفعت، این علت است برای تقدم به طبعش، این اشتباه نکنید. ما دو تا مطلب رو گفتیم، یکی این که طبیعت جنسی تقدم به طبع دارد، یکی این که تقدم اندنا دارد. اما این که تقدم به طبع دارد چرا؟ علتش این لأن طبیعت الجنس اذا رفعت ارتفعت تبایع الانواع. تقدم به طبع معناش چی بود؟ که اذا ارتفع المتقدم ارتفع المتأخر، وقتی جنس مرتفع بشه نوع مرتفع میشه. و این کانت طبیعت الجنس من جهت ماهیه کلیتون لا من جهت ماهیه طبیعتون فقط قائمتن بالانواع. این اشاره است به یه حیثیت دیگری که گفتیم نوع علت است برای تحقق جنس و چون علت است مقدم است پس به اون اعتبار باید نوع را مقدم بدانیم. اون به لحاظ تحصل خارجی بود، تحصل الجنس به واسطه نوع است، اما از این جهت که نوع جنس جزئی از ماهیت نوعی است در مرتبه ماهیت جنس مقدمه. یعنی اون جهت رو ما فراموش نکردیم، اون در نظر هست، اینجا حیثیت دیگری ملحوظ است که میگیم جنس تقدم به نوع داره. به هر حال این مسئله بود بین پرانتز و ان کانت طبیعت الجنس، این را فقط اشاره میکنه به اینکه توجه داشته باشید درسته که نوع از یک جهت تقدم بر جنس داره چون علت تحصل جنس است، ولی اون فعلا منظور ما اینجا نیست، منظور ما فقط همون تقدم جنس است به عنوان اینکه جزئی از ماهیت نوعی است. فطبایع الاجناس اقدم به هذا الوجه، به هذا الوجه یعنی همون وجه اولی که گفتیم، نه اینی که به عنوان یه جمله معترضه اشاره کردیم. طبیعت جنس به این وجه، یعنی از اون جهتی که جزء ماهیت نوعیه هست، تقدم دارد بر تبایع نوعیه، یعنی بر ماهیت نوعی. پس تبایع الانواع اینجا یعنی چی؟ یعنی ماهیت نوعی. لکن الاعرف عند الطبیعه هی تبایع الانواع. گفتیم اعرف عندنا هست، اما اعرف عند الطبیعه نیست. پس اعرف عند الطبیعه چیه؟ اعرف عند الطبیعه خود تبایع نوعیه هست. لأن الطبیعه انما تقصد لا طبیعت الجنس فیان یوجد. مقصود از طبیعت عالم این نیست که طبیعت جنسی تحقق پیدا کنه، مقصودش این است که یک نوع متحصلی موجود بشود. طبیعت جنسی که خود به خود موجود نمیشه، اونی که موجود میشود مقصودش هست. اونی که موجود میشه یک نوع محصل تامه. بل طبیعت نوع، مقصود طبیعت عالم تحقق طبیعت نوعیه هست، میخواد انسان تحقق پیدا کند. فیلزمها طبیعت الجنس. اما انسان که بدون حیوانیت نمیشه، پس لازمش اینه که طبیعت جنسی هم تحقق پیدا کند. این طبیعت الجنس اینجا یعنی همون ماهیت جنسی. علا سبیل المقصود بالضروره او بالعرض، یا قصد بالضروره است یا قصد بالعرض. در باب غایات قصد بالعرض و بالضروره و اینها را یادتون هست در فلسفه بحث کردن. بعضی چیزها هست که مقصود بالضروره هست، یعنی اگر نبود ملازمتش با یک شیء دیگری ما قصد نمی کردیم، ولی چون ملازمت داره و بدون اون نمیشه، اون هم مقصود قرار می گیره. و ذالک، چرا طبیعت عالم طبیعت نوعیه را میخواد؟ لأن النوع هو المعنى الكامل المحصل. اون غایات را میخواد، اون کمالات را میخواد. نوع یک نوع کامل محصلی است، ماهیت محصلی است. جنس که نمیتونه در خارج بدون نوع تحصل پیدا کنه. و اما طبیعت الجنس وحدها فلا یمکن ان یوزع لها فی الوجود تحصیلان. خود جنس که نمیتونه تحصل پیدا کند در خارج. تعبیر رو ببینید، ان یوج یوز الها فی الوجود تحصیلون، یعنی نمیشه یک تحصلی براش در نظر گرفت در خارج. و طبیعت و تقصد الکامل المحصل الذی هو الغایه. این طبیعت یعنی طبیعت العالم. تقصد الکامل یعنی یک ماهیت کاملی را میخواد که اون غایت است. پس به طبیعت العالم هم قصد نسبت میدن، میگن یه چیزی را قصد دارد و مقصودش بالاصاله غایت است و به تبع مقدمات اون غایت است. پس اون چه در این عالم تحقق پیدا میکند مقدمه است برای تحقق انواع. اونی که طبیعت العالم میخواد اینه که این انواع موجود باشن. یه دلیل دیگر میاره که طبیعت جنسیه مقصود طبیعت العالم نیست، برای اینکه اگر مقصود طبیعت العالم این بود که جنس حیوان تحقق پیدا کنه، خب جنس حیوان با یک نوعی با حمار تحقق پیدا کرد دیگه، مقصودش حاصل شده، چیز دیگه نباید به وجود بیاد. پس این که میبینیم انواع متکثره را ایجاد میکنه، معلوم میشه که خود انواع را میخواد. اگر طبیعت الجنس را میخواست، وقتی همین تحقق پیدا کرد دیگه کافیه با یک نوع تحقق پیدا کنه. لو کان المقصود و طبیعت الجنس به ذاتها لما تکثرت انواع الجنس فی الطبیعه و وقع الاقتصار على نوع واحد. یه نوع که به وجود می اومد اون طبیعت تحقق پیدا میکرد و دیگه کافی بود. عرض کردم که این مبنی بس این فلسفه ارسطویی در طبیعیات. اون مقدم رو عرض کردم برای اینکه اشکالات تو ذهنتون نیاد. اینا بر اساس اونه. تا آخر فصل میدیم و روشن میشه. خب حالا این طبیعت جنسی ما گفتیم برای ما اعرف است از طبیعت نوعی. اینو میخواد باز شیخ تأکید کنه. آیا شما احتمال میدید که ما وقتی نوع را با جنس میسنجیم و جنسی مفهوم عامتری است، اول مفهوم نوع را درک بکنیم و بعد این مفهوم عامتری را، یا نه ما وقتی میخوام یه چیز را تعریف کنیم شروع میکنیم از اون مفاهیم عامتر، اونها را میگیم تا کم کم طرف بتونه اون معرفت خاص را پیدا بکنه. بعیدن ان یظن ظانن،
بعید از کسی گمان کند که طبیعت اللون اعرف و اندت طبیعه من البیان. معذرت میخوام، این اندت طبیعت العالم است نه اندنا. باز یک تأکیدی است برای اینکه طبیعت العالم مقصودش بلاصاله نوع از مجنس. آیا ممکنه کسی فرض بکنه که طبیعت العالم میخواد یه لونی در عالم موجود باشد، حالا خاص سفید باشه خاص سیاه باشه، و اون که لون بدون اینکه یا سیاه یا سفید تعقب پیدا نمیکنه، لونی چیزی نیست. این تأکید همون مطلب. بعید ان یظن ظان ان طبیعت اللون هی اعرف عند الطبیعه، طبیعت اللون که طبیعت جنسیه هست، اعرف عند الطبیعه یعنی عند طبیعت العالم، من البیاض و السواد و غیرها. اینجور نیست، بل طبیعت الکلیت الممسکت لنظام العالم. این شاهد بر اون تفسیرهایی که دابال کردیم، وقت نگید یه تفسیر من اندی بود، بلکه اون طبیعت کلیهی که نظام عالم را در دست دارد. پس عالم یه طبیعت کلیهی داره که نظام اجزایش در دست اوست. الممسکت لنظام العالم تقصد و طبایع نوعیه، قصدش تحقق طبیعت های نوعی است. پس یه طبیعت العالم داریم که اون طبیعت کلیه بهش میگن، یکی هم طبایع نوعیه داریم که گاهی به این طبایع نوعیه طبایع جزئیه هم گفته میشه در مقابل اون طبیعت کلیه. طبیعت کلیه یکیست، اون طبیعت العالم. طبایع جزئیه یعنی انواع. گاهی طبایع شخصیه هم گفته میشه یعنی افراد انواع. و طبایع الجزئیت التي لیست ذاتیتا لنظام العالم تقصد طبایع شخصیه. نوع دیگه طبیعتش میخواد که فردش به وجود بیاد، یعنی طبیعت النوع الانسانی این افراد را به وجود میآورد، چون میبینه که با یک فرد باقی نمیماند، یه فرد دیگری هم رو به وجود میاره که جانشین اون فرد بشه. پس این قصدیست در طول قصد طبیعت العالم. و طبایع جزئیه یعنی انواع که ذاتی طبیعت عالم نیستن، یعنی اینطور نیستن که قوام طبیعت عالم به طبیعت انواع باشه، اینا در درون این عالم به وجود میان. اینها خودشون قصد میکنن طبایع شخصیه را، یعنی ایجاد میکنن افراد را. پس طبیعت الانسان هست که افراد را به وجود میاره یکی پس از دیگری تا دوام داشته باشه، البته تحت تدبیر اون طبیعت کلیه عالم. ول جنس و داخل فلقه هست به ضروره. پس اینجا اون چه مقصود هست، باز اون چه برای طبیعت العالم مقصود است طبیعت نوعی است، اون چه برای طبیعت نوعی مقصود است افراد است. جنس علایه ها مقصود بلعرضی، بلغرض نوشته غلطه، بلعرض. فقط بانه ان طبایع الانواع اعرف من طبایع الاجناس فی الطبیعه. پس طبایع را ما وقتی با هم میسنجیم، طبیعت نوعی را با طبیعت جنسیه، نسبت به طبیعت العالم طبیعت نوعی اعرف است. و این کان الجنس اقدم به طبع من النوع، اما به لحاظ طبع که میسنجیم کدوم تقدم دارد، جنس تقدم به طبع دارد. پس تقدم به طبع معناش تقدم عند الطبیعه نیست. لکن طبایع الاجناس اقدم و اندنا. خب حالا نسبت به ما چطور، کدوم تقدم دارن؟ نسبت به ما طبیعت جنسی مقدم است بر طبیعت نوعی، یعنی بالقیاس الی عقولنا و ادراک عقولنا اد ادراک المحقق لها. این عبارت رو اینجور میتونیم بخونیم که ادراک را عطف بر عقول کنیم، یعنی نسبت به عقول ما و ادراک کردن عقول ما، اون ادراکی که نوع را، حقیقت نوع را بیابد. یعنی یه وقت از بعد خودش میگه ما گاهی هست که ما وقت چند تا ادراکات حسی را درک کردیم، یک چیزی خیال میکنیم که درک کلی داریم، ولی این شخص منتشره در موقع زید و عمرو به اکرا که درک میکنیم، بعد یک ادراک جزئی خیالی منتها کمرنگ تصور میکنیم که بر افراد مختلف قابل انطباقه. این ادراک کلی نیست. اگر ما بخوایم یک کلیتی، حقیقت یک کلی را درک کنیم، یعنی به حده یک ماهیتی را بشناسیم، ماهیت نوعیه را تحقیق کنیم، اون وقت است که باید اول جنس را بشناسیم. یعنی در مقام تحدید، وقتی حد تام خواستیم برای یه چیزی اقامه کنیم، اون وقت است که باید طبیعت جنسی را اول بشناسیم. و میتونیم بگیم و ادراک عقولنا الادراک المحقق لها. منظور از ادراک عقول ادراکی است که حقیقت اون اشیا را بیابد، اون انواع را بیابد. خب ولی ظاهرا همونجور باید بخونیم، اعنی بالقیاس الى عقولنا و ادراک عقولنا الادراک المحقق لها، که الادراک مفعول مطلق نوعی باشه. به هر حال فإن العقل اول شیء انما يدرك المعنى العام الكلي، قبل از هر چیز معنای عام کلی را درک میکند. نخستین چیزی را که درک میکند معنای عام کلی است. و ثانیا يتوصل الى ما هو مفصل، اما تفصیل معانی که خواه‌ناخواه با یک نوع جزئیاتی توأم است، این بعداً تحقق پیدا میکند. فلهذا ما نجد، شاهدش این است، الناس کلهم مشترکین فی معرفت الاشیاء به نوع عام، اشیاء را به یک معنای عام همه مردم میشناسند، ولی لذا ما وقتی بخوایم اشیاء خاص را معرفی کنیم از همون مفاهیم عام استفاده میکنیم براشون. و اما نوعیات الاشیاء، اشیاء عام را همه درک میکنند، میگن موجود میدونن یعنی چی، جسم همه میفهمن یعنی چی، اما فرض کنید مثلا ترکیبات خاص شیمیایی یا انواعی که ندیده باشن، اینا رو به این آسانی نمیتونن درک بکنن. میگن یه جسمی است، یه موجود زنده است، اینا رو خوب میتونن درک بکنن، اما خصوصیت اون نوع را بعداً باید درک بکنن. و اما نوعیات الاشیاء فانما یعرفها اکثر من بحثه اکثر، کسی بیشتر میشناسد که بیشتر کاوش کرده باشه، بیشتر تحقیق کرده باشه. و نحن فی مبدا استفادتنا للمدرکات یلوه لنا ما هو اقدم عندنا علی الاطلاق، ما وقتی میخوایم علومی را به دست بیاوریم، اول چیزی که به دست میاد چیزی است که تقدم علی الاطلاق دارد، یعنی عامترین مفاهیم. و اشد تاخرا فی الطبیعه علی الاطلاق، نسبت به طبیعت هرچه عامتر است از قصد اولی دورتره، قصد اولی به طبیعت تبای نوعیت تعلق میگرفت، پس هرچه عامتر بود از قصد طبیعت دورتر بود، اما برای عقل ما از همه چیز نزدیکتره. پس رابطه متعاکس است بین اون چیزی که اندنا اقدم است و اون چیزی که اندت طبیعه اقدم است و عرف است. فنقتن اسم هل کلیات، یعنی از جزئیات محسوسه شروع میکنیم. اینجا مصداق اقدم را ادراکات حسی میگیم، چون اول از ادراکات حسی شروع کرد، ادراکات حسی مقدمه، منتها در کلیات اعم مقدمه. یعنی این که گفتم منظور شیخ اعم است در اینجا این نیست، اول حسیات را میگه، بعد وارد کلیات که شد میگه اجناس و اعم اونها اقدم هستن. اعم اخص علی الاطلاق افراد است، یعنی جزئیات هست که ما درک میکنیم، و جزئیات برای طبیعت مطلوب بلاصاله نیست، مطلوب طبیعت نوع است، منتها چون نوع دوام پیدا نمی کند جز به اشخاص، اینه که اشخاص رو میخواهد، پس اشخاص مقصود به طبع برای طبیعت، ولی برای ما اعرف از همه چیز است. و بعد از ذلک، این در اولین مرحله است که ما علم پیدا میکنیم، علم به محسوسات، و که محسوسات در مقام مقصود برای طبیعت مؤخرند از تبایع نوعیه. و بعد از ذلک اذا اردنا ان نتحقق الکلیات تحققا کلیا لیس شیئا منتشرا خیالیا، اگر خواستیم مفاهیم کلی را واقعا به صورت کلی درک بکنیم و یک ادراک عقلی نسبت به اونها داشته باشیم، نه به صورت یک ادراک منتشر خیالی، به صورت شخص منتشر نباشه، به صورت یک ادراک خیالی مبهم نباشه، اینجوری نباشه. اگر خواستیم واقعا حقیقت کلیات را درک کنیم، یکون ما نبتد امین هوه من جانب الاعرف اندنا بل اقدم اندت طبیعه نوشته، در این نسخه غلطه، اندت تب باید باشه، نسخه دیگری داره که اون صحیح. چون اندت طبیعه گفتیم هرچی جنس اعرف نیست از نوع، اندت طبیعه نوع اعرف است از جنس. و نسلک منها منحتن علی تدریج الی الخواص و الجزئیات، بعد از اینکه عام ها را دانستیم اون وقت تدریجا میاییم پایین سراغ خاص‌تر و جزئی‌تر. این خواص منظور جمع خاصه نیست، خیال نکنید خواص یعنی خواص اشیا که میگن، این خواص در مقابل عام است، یعنی از عام به خاص، به خاص ها و جزئیات تنزل میکنیم که چی باشه؟ یعنی نوعیات. نوع نسبت به جنس خاص است دیگه، از عام سیر میکنیم به خاص. فنبحث اول شیئن اعم بحثن، در اول کار چیزی را میریم سراغش که عمومیت بیشتری داشته باشد از نظر بحث و تحقیق. اعم بحثن هم میشه خوند ولی ظاهرا بحثن بهتر. ثم نفصل و ننزل به تدریج، بعد در مقام تفصیل که میاییم هی تنزل میکنیم از عام به خاص تا میرسیم به انواع اخیره. فاذا کنا نتعرف اول شیء طبایع الکلیات الجنسیه ثم النوعیه فانا نكون قد ابتدعنا مما هو اقدم بالتبع. وقتی ما از اون طبایع جنسی شروع میکنیم و کم کم میرسیم به طبایع نوعی، از کجا شروع کرده ایم؟ از چیزی که تقدم به طبع دارد، چون جنس گفتیم نسبت به نوع تقدم به طبع دارد. و اعرف اندنا هم اقدم به طبع است، هم اعرف و اندنا هست، اما لیس اعرف اندت طبیعه، ولی اندت طبیعه اعرف نیست. و انتهینا الى ما لیس اقدم به طبع، ما وقتی شروع کردیم از جنس میرسیم به چی؟ به نوع. نوع تقدم به طبع ندارد بر جنس. من الجهت التي حدد، چیه عبارت شما؟ حدد نا به هل اقدم به طبع. از همون نظر که ما تقدم به طبع را براتون تعریف کردیم، گفتیم تقدم به طبع چیه؟ اونی که چیز دیگری یعنی متقدم متوقفان علیه باشد، به اصطلاح از ارتفع ارتفع شیء الاخر، از ارتفع الجنس ارتفع النوع. لکنه اعرف عند الطبیعه، ولی همون چیزی که متأخر هست برای طبیعت اعرف است، یعنی نوع برای طبیعت اعرف است. فاذا انتهينا الى الانواع الاخيره ختمنا التعليم، تعلیم به این صورت انجام میگیره، اول عامتر و جنس ها رو تعریف میکنن، بعد کم کم میرسه به جزئیات. مثلا در هندسه شما اول از مطلق سطح بحث میکنید، سطح چیه، خط چیه، حد چیه، کم کم انواع خاصی از اونا رو بیان میکنید. فنال آن هم زلل الاشخاص، اما دیگه از نوع که گذشت به اشخاص، در علوم کاری نداریم ما، در علوم که نمیان بگن فلان شخص زید کیه کجاست، در تعلیم به انواع ختم میشه، یعنی همون چیزی که مقصود به طبیعه، مقصود بالاصاله طبیعت عالم است. اون چه مقصود بالاصاله طبیعت العالم است، منتها الیه تعلیم قرار میگیره. و انما نختم التعلیم عند الاشیاء التي هي اعرف عند الطبيعه، پس آخر کار علم ما به چیزی میرسد که اون برای طبیعت اعرف هست و مقصود بالاصاله هست. یه مقدار دیگه هم توضیح داره که وقت گذشت. صلی الله علی محمد و آله.